أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون رو درباره ساختار بهشت ادامه میدیم و باز تأکید میکنیم که وقتی داریم راجع به ساختار بهشت صحبت میکنیم، در واقع داریم راجع به ساختار نفس انسان صحبت میکنیم و این خروجی های نفس انسان هست که به گونه ای که خداوند تبارک و تعالی ترسیم میکنه بهش رو میسازه. در واقع خداوند تبارک و تعالی در ساخت دنیا و آخرت، یعنی همه مراحل حیات انسان، مرحله رحمی که نطفه انسان بسته میشه تا مدتی که در رحم مادر هست، مرحله دنیا، مرحله برزخ، مرحله قیامت و بعد از قیامت، همه اینها بر اساس ساختار نفس انسان طراحی میشن و ساخته میشن. با انسان مرتبط هست همه چیز. فرشته ها با انسان مرتبطن، فضاهای دنیا، رحمی مادر، دنیا، برزخ، آخرت، همه با انسان تنظیم میشن. یعنی ساختار انسان دیده میشه و بعد بر اساس اون ساختارهای دیگه طراحی میشه. لذا تو سازمان بهشت و ساختار و معماری بهشت هم باز همونطور که در آیات داریم و در روایات کثیر داریم، خداوند اول ساختار انسان رو میبینه و بر اساس این ساختار و سعادتش و لذتش و بهجتش و سرورش و رضاش و شکرش بهش رو طراحی میکنه. پس این خیلی دقت بکنید که باز ما رشته بحث از دستمون در نره. یه روایت فوق العاده شیرین و خیلی زیبا از ساختار بهشت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. محضر مقدس جوری صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون به احنف ابن قیس یه مقایسه، یعنی شاید بگیم موعظه ای، نصیحتی رو دارن میکنن راجع به دنیا و بهشت آخرت. میفرماد که لعلک یا احنف شغلک نظرک فی وجه واحده. میگه که شاید نگاه تو به یک سو باشه و اون هم سمت دنیا، فقط شما دنیا رو دیده باشید. این مشکلی است که همه ما پیدا میکنیم متاسفانه، که در انتخابها، ارتباطها، رفتارها، چینشهای فکری، محبتها، بغضها، کینها، قضاوتها و حتی تو احساس خوشبختی یا بدبختی، همیشه ما نظرمون به دنیاست. اگر انسان اون بود ابدی و جاودانگی و استمرار زندگی خودش تا ابدیت رو ببینه، بسیاری از ملاک ها و معیارها در زندگی او عوض میشه. در انتخاباش بسیار تغییرات اساسی ایجاد میشه. در ارتباطاتش، در رفتارهاش، در چینش های فکریش، در محبتهاش، در بغضهاش، در احساس سعادت یا شقاوتش، این کاملا خودشو نشون میده. ولی ما متاسفانه خسارت میزنیم به خودمون و به دیگران هر وقت در معرض یک انتخاب یا یک ارتباط قرار میگیریم، ملاک رو دنیا قرار میدیم. یعنی داریم با ملاک های مادی میگیم اعتقاد داریم به آخرت ها، به بهشت، جهنم، بالاتر از اونا، اما ملاک هامون ملاک های دنیاییه، ملاک های آخرتی نیست. و این باعث میشه که وجه ما وجه به سمت یک نظر واحد باشه و اونم بخش دنیایی قضیه هستش و اون طرف رو خیلی در نظر نمیگیریم. توی بحثای دنیایی چرا؟ تو بحثای دنیایی بشر آینده نگری میکنه، یعنی حواسش به استمرار زمان هست، اما این زمان رو نمیبره به سمت برزخ تا قیامت، قیامت به بی نهایت، اینجا گیر میکنه و همین باعث میشه که انسان‌ها در بسیاری از با اینکه اعتقاد به آخرت دارن، این اعتقاد به آخرت خیلی کمکشون نمیکنه. اگر اعتقاد به آخرت بیاد توی انتخاب‌ها، ارتباط‌ها، تصمیم‌گیری‌های ما، هیچ وقت از ما شادی و آرامش دور نمیشه، یادتون نره. ولی ما چون ما ملاک و معیار و محور شادی و آرامش قطع ارتباط میکنیم، وقتی که معیارها رفت سمت دنیا، ذاتش به قول علی علیه السلام قصه است. اصلا در ذات انتخاب‌هایی که غلطه و محدوده قصه وجود داره، چون ما ساختار ما سازگاری نداره، ما یه ساختار جاودانه داریم، انتخاب‌هامون رو بر اساس ساختار محدود انجام میدیم. این دوتا جور در نمیاد. تو اخلاق حتی همینطور، در اخلاق یک کسی متوجه باشه که مثلا با جاودانگی روبرو هست، همین یک کلمه که بد اخلاقی گناهیست که آمرزیده نمیشه. خب انسان آخرت رو که در نظر بگیره و حواسش باشه اگه یه جای بد اخلاقی بکنه، بد اخلاقی فقط به معنی خشم و اخم و تندخویی نیست. بد اخلاقی یعنی خساست، بد اخلاقی یعنی بدبینی، بد اخلاقی یعنی حسادت، بد اخلاقی یعنی تکبر. خلق خطرناک است برای انسان، سوء الخلق. وقتی خلق رفت به سمت بدی، میگه دیگه به راحتی انسان نجات پیدا نمیکنه. پس اینو خوب توجه بفرمایید. علی علیه السلام اینجا داره احنف ابن قیس رو نصیحت میکنه، میگه لعلک، شاید تو یه وجهی داری نگاه میکنی. ببینید، لعلک شغلک نظرک فی وجه واحده، تو رو مشغول کرده اون ذهن تو، وجود تو مشغول کرده، شغلک نظرک اون وجه، دیدگاه تو رو مشغول کرده در یک وجه واحد که اونم چی هستش؟ دنیاست. بعد میفرماید که تبد اول اسقام به خاضرت وجهها، این دنیا اینجوری هستش که با اینکه وجهش خرمه، ظاهرش خیلی شنگول و خرم و شاد نشون میده، اما چی هستش؟ تبد اول اسقام، بیماری ها رو میکشه بیرون، بیماری ها رو ظاهر میکنه. یعنی شما تو هر بخشش که میری در واقع بیماری زاست. میخوای ازدواج بکنی، هزار و یه جور بیماری از وجودت میکشه بیرون، چون باید با مادر شوهر درگیر شی، با شوهر درگیر شی، با زن درگیر شی، با خانواده همسر درگیر بشی. بالاخره ارتباط درگیری نیست، ارتباطه. و این باعث میشه تکبرها، خودشیفتگیها، احساس حقارتها، اعتماد به نفس یا عدم اعتماد به نفس، دیگه عرض کنم خدمتتون که حسادت، بدبینی ها میاد بیرون، مریضی ها رو میکشه بیرون. این وقت مجرده فعلا توی جریان ثابتی هست، شاید در ارتباط با مثلا خانواده خودش بیماری های نفسانیش معلوم شه، اما وقتی که ازدواج میکنه میاد توی محیط جدید و ارتباطات جدید، میبینه که این دختری که همه میگفتن چقدر خوبه، چقدر نازه، چقدر خوش اخلاقه، میبینه که الان شده یه وجود وحشی در ارتباط با چی؟ با خانواده همسرش. این پسری که میگفتن چقدر خوبه، چقدر نازه، چقدر آقاست، الان میبینه که به زن ظلم میکنه، بیتوجهی میکنه، بیعاطفگی میکنه، تحقیر داره، توهین داره، سهل‌انگاری داره در ارتباط با خانوادش. و اون بیماری هایی که اون داشت در ذات خودش، یه ازدواج میکشدش بیرون، یه معامله، یه کار اقتصادی میخواد بکنه، میبینی که بیماری هاش میاد بیرون، یه جا رئیس میشه، بیماری هاش میاد بیرون، یه جا از ریاست برش میدارن، بیماری هاش میاد بیرون، یه جا یه سفر خارج از کشور میره، بیماری هاش میاد بیرون. یعنی شما آقای دوریا یه جوری هست که توب دور این اسقام به خاضرت بچه ها، با اینکه ظاهرش این هستش خب ازدواج، سفر خارجی، ریاست، رأی آوردن، رئیس مجلس شدن، نماینده مجلس شدن، رئیس جمهور شدن، وزیر شدن، همش هم دیدی که تبریک هم میگن، دیدید؟ برای هر کدوم از این جلوه‌های دنیایی تبریک میگن. نمیدونم این بیچاره الان تو چه وضعیتی افتاده. دنیا میگه اون جاهایی که همه میان به یه تبریک میگن، چه بس این داره میره سمت جهنم، این داره میره سمت بدبختی و نکبت، و همه میگه مبارک باشه رأی آوردید، شما شدید رئیس جمهور، شما شدید نماینده مجلس، شما شدید رئیس مجلس، شما شدید دکتر، شدی کنکور قبول شدید. چه بس این کنکور قبول شدن نکبت بیاره برای این، این کاش مثلا هم دیپلمه میموند، کاش که مثلا درسش بالا نمیگرفت، فقط درسش بالا گرفته، هزار و یه جور بد اخلاقی و فسادهای اخلاقی که در درون این آدم بود میاد بالا. خیلی اینو فقط معصوم میتونه اینجوری حرف بزنه. ببین کل دنیا رو هیچ جامعه شناسی، هیچ روانشناسی با شما اینجوری راجع به دنیا حرف نمیزنه. نصیحت هم نمیخواد بکنه ها. ما حالا میگیم نصیحت موعظه، ولی حضرت داره قوانین خلقت رو بیان میکنه. میخواد بگه تون ساختار نظام دنیا، اون جاهایی که شما خیلی به به چه چه میکنید، بچه متولد شده، حالا بچه متولد شده همه هم تبریک میگن، جایزه هم میارن، نمیدونم هدیه هم میارن، ولی این اصلا این آدم آدم تربیت این بچه نیست، نه پدر خوبی نیست برای تربیت بچه هاش، مادر خوبی نیست برای تربیت بچه هاش، یعنی مسئولیت افتاده گردنش در حالی که تواناییش نداره و خب فردا باید قیامت جواب بده نسبت به این تربیتی که نسبت به بچهش کرده. ظاهر قضیه الان خوبه، خب بچه دار شده، همه هم خوشحالن، تبریک میگن، تایی قضیه معلومه این بچه دار شدن به نفعش باشه، بیماری ها میزنه بیرون. پس دنیا تو هر وجهش، پولدار بشی یه سری بیماری ها میزنه بیرون، ورشکسته بشی یک آدمی که مثلا عادت کرده نمیدونم تو خونه آنچنانی زندگی بکنه، غذای آنچنانی بخوره، همه چیش فراهم باشه، یه دفعه ورشکست میشه، از صاحب خونه ای اونم یه خونه آنچنانی میفته به مستجری که یه خونه مثلا حالا کوچیک فسقلی با ضعف هزار جور ضعف امکانات داره، این حالا باید معلوم بشه که آیا این چقدر توانایی داره. یعنی این آدم شکرشو از دست میده، افسرده میشه، چون مثلا زندگیش یه زندگی مرفه بوده، حالا مثلا در اثر یه ورشکستگی اینا رو از دست داده، میبینه که این آدم شکرشو از دست میده، ارتباطش با غیب از بین میره، بد اخلاق میشه، افسرده میشه، یا چون نمیتونه این زندگی رو تحمل کنه خودکشی میکنه. یه مورد شما هفته قبل داشتیم همینجوری بود، یه تغییر وضعیت زندگی داد خودکشی کرد، طرف استاد دانشگاه خودکشی میکنه. خب پس حضرت داره به انس بن قیف میگه شما تو نظرت اینجوریه، یا دنیا رو داریم که دنیا میخوای بهت بگم چیه، اینه دنیا، اینه چون کنار بهترین خوشیهاش که مثلا طرف داره حسرت میخوره او بالاخره این ازدواج کرد، بالاخره همسر مناسب پیدا کرد، بالاخره الان می اثر خونه زندگی، هزار نفر به اینا حسرت میخورن، بعد که می اثر خونه زندگی میبینی که 3 ماه 6 ماه یه سال بعد میشه جهنم، میافتن توی چیزی، میگه که حالا من چجوری اینو تحملش بکنم اینو. یعنی 20 سال داره تحمل میکنه، 30 سال داره تحمل میکنه، اون چیزی که همه به بچه هم میگفتن و تعبیر میگفتن تشی زندان بود، تشی قصه بود. خب و دارن قد اشقلت به نقشن، به نقش رواقه ها، عذر میخوام تنبیه نداره، اشقلت به نقش رواقه ها و سطورن قد علقتها و ریح و الاجال موکلتون به ثمره ها. در دنیا رو تشریح میکنه، کی میتونه اینجا دنیا شناسی به ما بگه، کی میتونه اینجا اینقدر حکیمانه حرف بزنه و دید ما رو نافذ بکنه، دید ما رو عمیق بکنه. ببینید میفهمد که سرایی که نقش و نگار ایوانش اون ظواهر دنیاییش و پرده هایی که آویخته شده، زینت رو داره میگه، زینت های دنیا دیگه، ازت مثال از پرده و از مبل و از فرش و از لباس و از خانه و از کاشی و موزاییک و نمیدونم چیزی که دل آدم ها رو مشغول میکنه، زینتالات. میگه قد اشقلت به نفس به نقش رواقه ها، مشغول شده ای با اون، به نقش این رواقاش تو رو گرفته دنیا دیگه. چی؟ و سطورن قد علقتها، پرده هایی که آویختید آویزون کردید اینها رو، عشقتون همین پرده بازی و ایناست. و ریحو، چون یه پرده آدم میخواد بخره بزن توی خونه، حالا آقایون خیلی سر در نمیارن، ولی یه خانم که بخواد بره یه پرده بگیره بیاد نصب کنه، داره یه ماجرا داره اصلا، این خودش به قول امروزه جریان اصلا. و ریحو و الاجام و موکلتون به ثمره ها، میوهشو چی بار میاره؟ باد و آفتاب، باد و آفتاب میوه دنیا رو به به ثمر میرسونه. میگه اینا مشغولت کرده، تو هم مشغول همین کارا هستی و تو را سرگرم ساخته است. بعد حالا میگه فرماید که ولیست دارو که هازهی دار البقا، این خونه خونه موندگاری برای تو نیست، اینجا جای موندگاری نیستش. انسان میاد انگار مست شده، انگار دیوانه شده، وقت میذاره آباد میکنه بعد میره. 10 سال 20 سال 30 سال آباد میکنه، قصه هاشو میخوره، جهنمشو میخواد بره، بد اخلاقیاشو میکنه، معاملات بد داره، حلال حرام داره، نمیدونم خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده، خیلی از گرفتاری های دیگه، مشکلات زیاد. آبادش میکنه بعد میگه چی؟ اصلا اینجا خونه تو نیستش، خانه ماندگاری برای تو نیستش. این سرنوشت همه است، همه میان آباد میکنن میذارن میرن، بقیه حالا میخوان از این استفاده بکنن. شاید من تو این هفته 3-4 مورد شاهد دعواهای خانوادگی سر میراث بودم، سر انحصار ورثه بودم. خب طرف اومده گذاشته مبالغی، بعد بچه‌ها هم فوش و لن میدن هم دارن استفاده میکنن، به پدرشون دارن فوش میدن لن میدن، اونم عذابش برای اون اونجا، اینا هم دارن میخورن و به پدرم فوش میدن بازن. که چرا مثلا خدا شاهده شاید 10-15 روز پیش دعوا سر این بود که مثلا این برای من نمیدونم 8 میلیارد تومان گذاشته، داداشم مثلا شده 8 میلیارد و 500 تومان، 9 میلیارد شده. سر این فوش میکشم به بابای مرحومشون سر این قضیه، داستان با خواهم با هم اختلاف و جنگ و فوش و فوشکاری و دعوا. و شما ببینید این چیه، این دنیا چیه، این تشتی میخواد در بیاد. نداری یه گرفتاری داری، داری هم که بعد سرانجام به اینجاها میرسه. فرمود که ولیست دارو که حاضهی دارد بقا، این خونه تو نیست، این برای تو نیست، موندگار نیست اینجا برای تو. فاحمتک دارو التی خلقها الله سبحانه من لؤلؤ بیضا. فاحمتک یعنی غافلت کرده، مشغولت کرده از چی؟ از خانه ای که اون خانه رو خداوند خلق الله سبحانه داره بهشتو میگه، خداوند سبحان اون رو ساخته از لؤلؤ سفید، از مروارید سفید ساخته. حالا مروارید که میگن، ما یه مروارید میبینیم ساختار دنیایی داره که خیلی زیباست، دیدید مروارید چقدر دلبری میکنه و تزئینات چقدر به کار میاد. حالا اون مروارید که تو بهشته، شما باید یه ذریب چند میلیاردی بذارید جلوش ببینید که اون چی میشه اونجا. مروارید اونجا چون به تناسب نازل شده، هر چیزی به تناسب عالم نزول پیدا میکنه و به حال اون زمختی هر عالم رو پیدا میکنه. این منشه این الا اندنا خزائنه و ما اونو نازله الا به قدر معلوم. اون که نازل میشه، هر عالمی میاد از پیش خدا میاد پایین تا به دنیا برسه. سیبش اینه، گلابیش اینه، گلش اینه، حیوانش اینه، آبش اینه، دریاش اینه. اما اینا وقتی که شما تو چهره برزخی ببینیدش، ببینید تو چهره آخرتی ببینیدش، یه داستان دیگه است. این وقتی داره میگه لؤلؤ سفید، کسی فکر نکنه خب حالا من بذارم من مثلا مروارید چجوریه، آها اینو از مروارید ساخته، فکر کنم میتونه تصور کنه. قرآن میفهمد، هم قرآن داریم هم روایت. مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به عقل و ذهن هیچ کس خطور نمیکنه اونجا چیه. حضرت داره یه تشبیه، یه ترسیمی داره به ان متناسب اینجا، تشبیه اون اونجا رو به اینجا، به این که به محسوسی که ما بتونیم بفهمیم داره برای ما میگه. این دنیایی که تو همه شادیهاش پر از نکبت و قصه و غمه، تا غماش که دیگه داستان داره، دعواها و قصه‌هاش که قصه است، میگه این شادیهایی که شما میبینید کدومش چیه؟ ازدواج، تولد بچه است، قبول شدن دانشگاه، ریاست، مقام، ثروتمند شدن، چیه؟ کدومی که از اینا دلبری میکنه؟ تو تک تک اینا پر از نکبت خوابیده، پر از بیماری خوابیده. یه عالمی که لذتاش پر از بیماریه، پر از درد سر و گرفتاری هست، حالا درد سرش دیگه چی میخواد باشه؟ حضرت میفرماد نکنه یه همچین چیزی شما رو غافل بکنه از خانه ای که خدا خلق کرده با مروارید سفید. بعد چی؟ فشقق فیها انهارها. ما چه میدونیم اونجا نهرهای بهشتی یعنی چی؟ همینجا دنیا آدم نهرها رو که نگاه میکنه مست میکنه انسانو، نهرهایی که تو همین دنیا جاری هست، آبشارهایی که جاری هست، انسانو مست میکنه. حالا چه برسه اونجا، اونجا این نهرها چجوری هست؟ خب جویبارها در آن روان ساخت و غرسفی ها اشجاره ها درختاشو خدا خودش کاشته. الله اکبر. درختی که خدا به کار اونجا برای بشر تنظیم بکنه، چون خودش میگه من دنیا رو با 1% رحمتم خلق کردم، آخرت رو با 99% رحمتم خلق کردم. شما همین رو ملاک قرار بدید که 99% یعنی چی؟ وقتی خدا میخواد دلبری کنه، میخواد لذت بده، میخواد تکریم کنه بندش رو و میخواد شادش بکنه، چیکار میکنه براش؟ و اضلل علیها بالنزج من اسمارها. پهبم. خب و با میوه های رسیدش سایه افکنده اونجا، درختانی که خدا کاشته و این میوه ها سایه انداخته توی اون بهشت. بعدم چی؟ قرآن میفهمه چی؟ قطوفها دانیه. درختاش فوق العاده بزرگ و عظیمه، اما میوه هاش نزدیکه. یعنی مؤمنی که در بهشت هست دردسر رفتن بالا و چیدن اینا رو نداره، اون براش آماده است، خودش پایینه. از قطوفها دانیه نزدیکه، هم دست برمیداره میخوره. اینجوری هست. خب و کبسه ها بالعواتق منحوره ها. خب چیکار کرده اونجا رو؟ میفهمد که اونجا رو از حور پر کرده. حور همسر بهشتی هستش، گفتیم هم برای مردا هست هم برای زنها هست، همسران بهشتی. پر کرده این بهشتا رو از همسران چی؟ بهشتی. یعنی انسان مونس ها و همسران بهشتی داره اونجا. اینو خوب دقت بکنید، یعنی چی؟ ثم اسكنها اولیاءه و اهل طاعته. سپس اینو آماده کرد، حالا دوستاشو و اهل طاعتشو میبره اونجا ساکن میکنه. اگه یه کسی یه ذره شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، اینو باور بکنه، این حرفای امیرالمومنینو، وقتی میرسه به این دوتا کلمه، کدوم دوتا کلمه؟ اولیاءه و اهل طاعته. این بهش رو خدا گذاشته برای دوستاش و اهل طاعتش. انسان اصلا قند تو دلش آب میشه که آیا منم از دوستای خدا هستم یا نه، منم اهل طاعت هستم یا اهل عصیانم، عصیانهای احمقانه. تو سر هر چیزی نافرمانی خدا رو کردم، سر هر چیزی. دل میبره این دوتا کلمه ها، اولیاءه و اهل طاعت. اولیاء و اهل طاعت در واقع یک مقام بسیار شامخه. نماینده مجلس نیست، ریاست جمهوری نیست، پادشاهی نیست، اصلا خیلی فراتر از این است. مثلا پادشاه دنیا باشه. میگه نه، دوستای خدا. این تعبیر چقدر زیباست و دلبری میکنه. دوستای خدا و اهل طاعت خدا. اهل طاعت بودن تو نگاه خدا، فرشته ها، انبیا، اولیا، صدیقین و صالحین یک مقام فوق العاده بالاتر. لذا حضرت فرمودن عقلکم اطفاءکم. عاقل ترین شما کسی است که اطاعت میکنه. آدمایی که تو شوهر داری، تو زن داری، تو بچه داری، تو نمیدونم لباس، تو نمیدونم نماز، تو خمس، تو زکات، تو هر چیزی خدا رو دارن نافرمانی میکنن، بی عقل داره این کارو انجام میده. مثل کسی است که چاقو برداره هی بزنه تو سر خودش، تو قلب خودش، دست و پای خودش. نافرمانی اینجوریه. کارش با اون چیزی که خدا میخواد تطبیق نداره. ما اینجوری تربیت شدیم. من مامانم اینجوری شوهرداری کرده، بابام اینجوری زنداری کرده، من اخلاق بابام اینجوریه. نمیگه که خدایا اون چیزی که من الان باید انجام بدم چیه؟ طاعت یعنی این. طاعت یعنی من اینکه بابام و ننم و فلان و اینا محیط چی میپسندن و چی موده کاری ندارم. من میخوام ببینم خدا چی میخواد الان از من. اینکه بقیه خوششون بیاد، مده خوششون نیاد، نمیدونم مسخره کنن، اصلا برای مهم نیستش. مثل آدمی که آگاهی داره، ماسک میزنه، دستکش دستش میکنه، بهداشت رعایت، حالا بقیه اطرافش رعایت نکنن، این کدوم عاقل تره؟ این کسی که داره رعایت میکنه احساس حقارت میکنه در بین احمقایی که رعایت نمیکنن؟ احساس تنهایی بهش دست میدادم، یه نه دیگه نمیفهمن اینا. خدا رو شکر که من میتونم رعایت بکنم بهداشت جسمی رو، بهداشت روانیش هم همینطور هستش. در بهداشت روانی شخص نمیاد شادی و آرامش رو فدای مد بکنه. شما به محض اینکه دنیا رو دیدی و خواستی بر اساس مد دنیا غذا بخوری، لباس بپوشی، در حدیث قدسی داریم به بندگانم بگو غذای دشمنانم رو نخورن، لباس دشمنانم هم نپوشن، چون از دشمنانم خواهم بود. کسی دوست داشته باشه شبیه دشمنای خدا باشه تو هر شأنی، شبیه حالا توی لباس پوشیدن، تو غذا خوردن، تو شوهرداری، تو زنداری، تو روابط با نامحرم، توی مهمانی، توی هر چیزی، تو اقتصاد، تو مدیریت، وقتی میخوای شبیه دشمنان خدا باشی دشمن خدایی. جز رکن اساسی تقوا این است انسان از هر چیزی که دشمنای خدا انجام میدن متنفر باشه، از دشمنان خدا و سبک زندگیشون متنفر باشه. اما که تو همش ادعای محبت خدا رو میکنی، بعد میبینی که سبک زندگیت، اصلا ازدواجت، شوهرداریت، مهمونی که داری میری، حجابت، لباست، غذایی که میخوری، معاملات اقتصادی، درآمدت، هیچ کدوم نمیخوره به اولیای خدا، اهل طاعت خدا، جور در نمیاد اصلا. این مسخره کردن استش به قول امام رضا علیه السلام. خب میفهمید که خدا این بهشت رو چقدر زیبا ترسیم کرد، آخرش ببین چقدر قشنگ میبره شخصیت رو نگاه کن. ثم اسکنها اولیاءه و اهل طاعته، خداوند دوستانش رو و اهل طاعتش رو ساکن این بهش میکنه. خالدین فیها دیگه، این جاودانه هم هستن دیگه. این باید ببین حتی اینجا خالدین فیها نداره ها، قرآن میگیم فلو رأیتم یا احنف و قد قدمو علی زیادات ربهم سبحانه فاذا ضربت جنائبهم سوتت رواحلهم به اصوات لم یسمع السامعون به احسن منها. چیکار داره میکنه امیرالمومنین؟ میفرماید که اگر ببینی که اینها چگونه به دهشهای فزاینده پروردگارشان، پروردگار پاکشون وارد میشن، یعنی اینجوری نیستش که شما وقتی وارد بهش میشی بگه خب این بهشت پیشنهاد خداست، این پیشنهاد خداست، این بهشتی خدا براتون آرایش کرده، برید صفاشو ببرید. میفهمد توی بهشت مؤمن لحظه به لحظه غافلگیر میشه. میدونی چی میگم؟ لحظه به لحظه غافلگیر میشه، یعنی هی پیشنهادهای جدید، هی تحولات جدید اتفاق میفته توی بهشت. دائماً تنوع ایجاد میشه، دائما تنوع. حالا میرسیم به بخش بازار بهشت، فوق‌العاده است اون بازار بهشت بحثش. این دائما توی بهشت تنوع ایجاد میشه، همش داره ریزش میکنه رو سر مؤمنین. دیدی شما مثلا یه جا میرید غذا میارن، مثلا غذای مثلا یه صابخونه هستش که خیلی به مهمونش باید اکرام بکنه، بعد اول مثلا یه غذای فوق العاده خوشمزه میاره، بعد اینا تا مشغول میشن فکر میکنن این غذا اصلی است، بعد میبینه که غذا بعدی اومد، غذا بعدی اومد، غذا بعدی اومد، یعنی 10 رقم غذا میاره، بعد مهمون اصلا گیج میشه کدومشو بخوره. اون اول فکر میکرد همینه دیگه، اول فکر میکرد همینه، ولی بعد میبینه هی داره میاد، داره انواع خورشتا داره میاد، انواع گوشتا داره میاد، انواع سالادا داره میاد، انواع دسرا داره میاد، همین داره میاد، همین داره میاد. تو بهشت اینجوریه، تو بهشت این غافلگیری هست. این که میخوام بگم درست معنا بکنیم این قضیه رو که امیرالمومنین علیه السلام چی داره میفرماید. میفرماید که زیادات دیگه، زیادت از اسم معلومه دیگه، زیادات یعنی چی؟ زیادت ها، افزایش ها، از خودم خودم فزاینده ها، اینا دائم خود این مسئله هست. بعد میفرماید که اینها وارد میشن به این زیادت ها و اسمانشان میتازند و شترهایشان آوازهای سر میدهند که شنوندگان زیباتر از آن را نشنیدند. اونجا موسیقی بساتش به راه دیگه، من یه جور و دو جور نه، ده ها مدل اونجا موسیقی هستش. و ابری بر آنان سایه افکنده که مشک و زعفران بر ایشان میبارد. ما نمیدونیم مشک و زعفران اونجا چیه ها، با مشک و زعفران اینجا یکی نگید، ولی خدا وکیلی مشک و زعفران اینجا هم دلبری میکنه، رنگش، طعمش، عطرش، بوش اصلا انسان رو مست میکنه. مشک اصلا انسان همینجوری میمونه وقتی استفاده میکنه. اینجا هم دیوانه کننده است، غیر طبیعیه. ما عادت کردیم همینجوری نگاش میکنیم، استفاده میکنیم، ولی یه ذره غیر عادی نگاه کنیم یعنی چی هستن این؟ بوی زیبای مش، اونم انواعش، انواع عطرها و روایحی که خداوند آفریده برای بشر، تمومی هم نداره. یعنی یه آدم شما نمیتونید پیدا کنید بگید من همه بوها رو تسلط دارم، همه طعمها رو تسلط دارم، نه. حالا میگه اونجا مشک و زعفران میریزن سرش، اینجا برف شادی میریزن دیگه، برف شادی میریزن، یه چیزی میریزن سر طرف. بالاخره اونجا میگه مشک و زعفران میریزن سر این، و اسبهایشان میان درختان آن بهشت ها شیهه میکشند، و شترهایشان در میان پشته های زعفران آنها را سیر میدهند. تپه های زعفرانی، بایدی پشته، یعنی تپه هایی هست که شما یه جا یه تپه زعفران باشه چه استفاده، یه تن زعفران یه جا باشه آدم میره بگیره بوش آدمو، چه اتفاقی میفته؟ حالا میگه اونجا تپه هاش، تپه هست، تپه هست، ارتفاع، اما جنسش چیه؟ زعفران، اونم زعفران اونجا، زعفران بهشت. و بر روی مروارید و مرجان قدم بر می دارند و خدمتکاران بهشتی با منبرهای از گل خوشبو به استقبالشان می آیند. و از سوی عرش بادی، این رحمت این دیگه خیلی ویژه است، این باد از سوی عرش خداوند است، بادی بر ایشان می وزد و بر سر و روی آنان یاسمن و گل بابونه می افشانند. امیرالمومنین ها، بابامونه داره به این شیوایی و زیبایی داره بهشت رو ترسیم میکنه. یه صلوات یه محضرشون خط بفهمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه عجب بهشت ما هم همینه که آدم تو این دنیا بشینه برای خانواده آسمانیش صلوات بفرسته، صفا بکنه باهاشون، عشق کنه، افتخار کنه، شادی کنه از اینکه یه بابایی به عظمت امیرالمومنین داره، یه بابای مهربون، یه بابای دوست داشتنی، همه چی تموم، مثل امیرالمومنین علیه السلام. بعد اینجوری داره ما رو دعوت میکنه، چقدر قشنگ. شما به دست یه نویسنده اگه میتونه برشته ترسیم بکنه، قوی ترین نویسنده هم نمیتونه اینجوری ترسیم بکنه. و چون به در بهشت میرسند، اوه تازه هنو تو نرفتن، چون به در بهشت میرسند رضوان در را برایشان میگشاید. رضوان و مالک، رضوان مأمور بهشت، مالک هم مأمور چیه؟ جهنم. رضوان در را برایشان میگشاید، آنگاه در آستان باغهای بهشت برای خداوند به سجده میافتند. یعنی اینا هم نرفته تو، یه دفعه در باز میشه اونجا، معلوم نیست. پیغمبر میگه چیزی میبینه مؤمن که جانش میخواد از خارج بشه از وجودش، و اگر فرشته ها به دادش نرسن میمیره. اگه فرشته ها نگهش ندارن، جا در جا از شدت خوشحالی و تعجب و زغزدگی میمیره. میگه اینا وقتی که این استقبال به این قشنگی رو دارن میبینن، بعد تازه در بروشون باز میشه، میخوام برم وارد این فضا بشن، میگه اینها اصلا دیگه طاقت نمیارن، میفتن به سجده. ای کاش این ادب رو ما اینجا داشته باشیم. ما اینجا خیلی خبرهای خوش بهمون میدن، خیلی نعمتهای الهی بهمون وارد میشه، ولی تمرین نکردیم. تو بحث سجده گفتم تمرین نکردیم سجده کنیم. فکرم سجده شکر یعنی که مثلا ما نماز بخونیم، بعد از نماز، حالا امام رضا زمان علیه السلام فرمودن واجبه سجده شکر، انسان باید بعد از نماز سرش رو به سجده بذاره، لااقل از خدا تشکر کنه که اذن ارتباط با خدا، اذن ذکر خدا رو بهش داده، خدا تو بارگاهش پذیرفته شخص رو. حالا خیلی بدشون میاد از نماز، هم میخوان زودتر تمومش بکنن، چون سلیقه و سنخیت ندارن با بهشت و ارتباط با خدا، یا با جهنم در ارتباط، یا با آدم عوضیه، نمیدونم پر از لجنه، نمیدونم پر از گناه اگه اینا رو بپذیره انقدر خوشحالم باشه، دوست دارن 100 تا عکس بگیرن. ولی وقتی که خدا دعوتش رو بکنه به ملاقات اصلا حس خوبی ندارن، فقط میخوان تمومش بکنن زودتر. درسته سجده شکر واجبه، ولی فقط سجده شکر مال اونجا نیست. انسان هر نعمتی، هر خبر خوشی، هر چیزی بهش میرسه. گاهی وقتا راوی میگه من دیدم امام علیه السلام از اسب پیاده شد افتاد به خاک. گفتم چی شده آقا؟ گفتم یاد یکی از نعمت‌های خدا افتادم، یه دفعه اومدم پایین سجده کنم به خداش. ما این تو خونه نداریم، تو خونه تو چیزای شخصی خودمون کمتر داریم که این همه نعمت‌های عظیم هست به ما داده و ما از کنارش رد میشیم و سجده هم رو خواهد جانم شکرم نمی کنم. میگه بهشتی ها یه دفعه میفتن به سجده. وقتی این آستانه باغ‌های بهشت ها، یعنی همون دم در هنوز آستانه است، به سجده میفتن. بعد فرمود که خدای جبار خطاب به ایشان میفرماید سرهایتان را بردارید، بلند شید، چرا که رنج و زحمت عبادت را از شما برداشتم. دیگه من اینجا از شما سجده نمیخوام. خیلی خجالت آوره آدم دنیا سجده نکنه و فرصت سجده رو، عبادت رو از دست بده. حالا اونجام که میخواد این کار رو بکنه خدا بهش میگه دیگه الان جاش نیست. بدحالترین آدم ها همینه که حتی آدم وقتی بهشتن میره خدا بهش بگه الان دیگه وقتش نیست، اونجا جاش بود. اون سجده های دنیایی که یه دونه شما الان اهل بهش حسرت ماها رو میخورن، کسی که تو این بهشت ها هستن الان حسرت من و شما رو میخورن که آخ 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 اینا الان میتونن سجده کنن. خدا شاهد این اولیاء خدا، انبیا، داستان خوابشون زیاده، صدها خواب از انبیا، از بزرگان، از اولیاء خدایی، از اهل بهشت، اولیاء خدا میبینن و نقل میکنن. بهشون میگم برگردید دنیا چیکار میکنی؟ میگم برگردم دنیا همشو با یه سجده تمام میکنم، برگردم دنیا فقط صلوات بفرستم، برگردم دنیا دوباره برم خدمت امام رضا. نقل قول ها مختلفه، برگردم دنیا صلوات بفرستم، برگردم نماز بخونم، برگردم برم زیارت، برگردم با قرآن انس بگیرم با حقیقت خودم، برگردم نامه های عاشقانه خدا رو یه بار وقت بذارم بفهمم و بخونمش. اینجا که قخ شرمنده قرآن میشه آخرت، انسان که با قرآن روبرو میشه اینه هیچ انسی نداره باهاش. اون زبان خارجی بلده، هزار تا هنر بلده، ولی وقتی میگه قرآن مثلا کوره، کره، لال، اصلا نه قرآن چی هست؟ از چی صحبت میکنید؟ رفته بودم همین چند روز پیش یه جا خریدی بکنم، برای خرید خب باید جنس برمیداشتم، یه منطقه که من باید جنس برمیداشتم یه منطقه محدودی بود. آقا یه آقای اومده بود اینجا داشت با این فروشنده ها صحبت میکرد، خدا شاهده به قدری تخصصی و زیبا این آدمی که اومده اونجا راجع به موتور داشت حرف میزد، از یاماها و هوندا و نمیدونم کاوازاکی و بی ام وی و اینا، گزارش مبسوط از اینا، بازار جهانیشون، فروششون، مدلاشون. آقا چه عشقی داره این آدم حرف میزنه. ولی شما بگوی احکام شرعی، بگوی آیه قرآن، بگوی چیز راجع به، بگو اینا که موتور رو میشناسی، امام جواد رو میشناسی، امیر میتونی یه رو خیلی بگو 5 دقیقه راجع امیرالمومنین میتونی صحبت بکنی، راجع خدا میتونی حرف بزنی، راجع حضرت زهرا مادرت میتونی حرف بزنی، 5 دقیقه در مورد خودت میتونی حرف بزنی. میبینی که کر، کور، لال، زبان بلده، کامپیوتر بلده، شیمی بلده، فیزیک بلده، پزشک، مهندس، نمیدونم رشته های دیگه بلده، اما راجع به خودش هیچی. اینجاست که پیغمبر میفهمد خدا متنفر از عالم به دنیایی که جاهل به آخرته. دنیا رو خوب میفهمه، مسائل دنیایی رو خیلی خوب میفهمه، اما آخرت رو هیچ. جایی که قراره چند روز دیگه بره، چند ساعت دیگه بره، کیا فکر میکردن شما عزیزمون جناب آقای قلی‌زاده رحمت الله تعالی علیه بین خودمون بود اینجا. همین یه ماه پیش بود من اینجا ایشون رو همین در آغوش گرفتم. برادر عزیزمون جناب آقای پویا، آقا داوود پویا عزیزمون، خانومش جوون، همین پری روز به رحمت خدا رفت، یه خانوم کاملا جوون، کرونا گرفت، 4-5 روز هم نکشید از دنیا میره. کی اینا رو فکر میکنه؟ ما به مرگ نزدیکیم. اقرب و شیء العجل، نزدیکترین چیز تو این تصادفات شما ببینید هزار و خورده نفر هنوز تکمیل هم نشده عددش، هنوز داریم مرگ و میر میدیم لب دریا، هزار و خورده نفر تو دریا رفتن برای خوشگذروندن، بچهشو با آب برده، شوهرشو آب برده، زنشو آب برده، رفتن خوش بگذرونن لب دریا، ببینید با چه عزایی برمیگردن. اون که سوار میشدن از اینجا سرمستان قوانین بهداشتی هم زیر پا میذاشتن که بریم لب دریا شمال، فکر میکردن که برگشتن یه نفرشون تو ماشین نباشه، دو نفرشون تو ماشین نباشن، سه نفرشون بمیرن؟ نه، اصلا اگه بهشون میگفتی مسخرت میکردن، رفتن. مرگ اینجوریه، اینجوری به اون نزدیکه، قرار اینجا بره و اینجا رو هیچی نمیشناسه ازش، هیچ آمادگی برای مردن نداره. برای مردن که تولد به بهشت دیگه، ما قبلا تو نسبت گفتیم ما فقط تولد پیدا میکنیم به بهشت، ولی وقتی یک کسی آمادگی نداره اونجا میشه جهنم براش، همون بهشت جهنمه. مثل بچه که از رحم مادر متولد میشه میاد تو فضای زیبای دنیا، اما چون سیستم تنفسیش خرابه اینجا خفگی داره، همونجا که همه دارن راحت نفس میکشن خفگی داره این آدم. خب چرا که رنج و زحمت عبادت را از شما برداشتم و در بهشت رضوان سکنایتان دادم. و جالبه کلمه که داره این استش که اسکن تو کم جنت رضوان، بهشت رضوان. بهشت رضوان یعنی چون عدن داریم، اصلا فردوس داریم، رضوان داریم، انواع بهشت ها هست دیگه. و اینا که قبلا یه توضیحاتی دادیم اصلا یعنی چی اینا؟ بهشت رضوان یعنی اونجایی که تو اوج رضایت رو دریافت میکنی و راضی، هم راضی هستی هم رضایت رو دریافت میکنی. چی از این قشنگتر؟ و رضوان من الله اکبر، بالاتر از این نیست. چقدر خوب آدم رضی الله عنهم و رضوان، انسان بفهم خدا ازش راضیه و خوشباله کسی خودش هم از خدا راضی باشه، خوشباله کسی که خودش هم از خدا راضی باشه. رضوان من الله اکبر. خب صلوات خط بفرمایید. خب بریم سراغ درهای بهشت. در بهشت، اصلا این ماجرای در بهشت داستانی اصلا. این در بهشت الان چی خوندیم؟ گفتیم اینا تا میرسن به در، در رو باز میکنن، اون اتفاقات میفته براشون. حالا میخوام راجع به درهای بهشت، اولین آیه سوره صاد هست، آیه 50 میفرماید که جنات عدن مفتحتان لهم الابواب. یه بهشت دیگه است، عدن رو قبلا معرفی کردم. خب میگه این بهشت جاودانی که اونجا هست، جنات عدن مفتحت لهم الابواب، اینا ویژه اهل تقوا هستن، اهل متقین. میگه اینا بهشت عدن که درها به رویشون چیه؟ باز میشه، و خدا نکنه در باز نشه، خدا نکنه در باز نشه. درها وجود خود شما هستن، باز دارم توجه بحث معرفت نفس بیان. درهای بهش تو خود شماست. درهای بهش یعنی وقتی داری زندگی میکنی زنت بفهمه که این مردش بوی بهش میده، چه از توش بوی گند و تنفر و بد اخلاقی و بد جنسی توش نیست، این زنش بوی بهش میده. ورودی، اصلا نزدیک شدن به این زن یعنی وارد شدن به بهشت، نزدیک شدن به این مرد یعنی وارد شدن به بهشت، نزدیک شدن به این خواهر برادر یعنی بهشت. درهای بهشت خودتی، تو در بهشتی که دیگران به واسطه تو وارد بهشت میشن. این باید تو وجود انسان باز باشه، در بهشت باز باشه. در چی بسته باشه؟ در جهنم باید به وجود انسان بسته باشه. یعنی انسان با این آدم گمان بد اخلاقی و بد جنسی و عصبانیت و زودرنجی و حسادت و اینا نداره. ولی بعضی اینجوری نیستن، اینا کافیه یه تغییر موضع بدن، به قول حضرت فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، فهمد که یه ذره تغییر حالت که بدن، اینه که بوی گند بلند شد از این آدم، بوی حسادت، بوی کینه، بوی حرص ازش بلند شد. این در جهنمه، باز روی شما. یه حسد میفهمد درها رو تو وجود خودتون ببندید، درهای جهنم رو ببندید. اینه میگه در ماه رمضان درهای جهنم چیه؟ بسته است. چرا بسته است؟ چون شخص امساک داره، به سمت گناه نمیره، در رو بسته، شیطان نمیتونه بیاد. شیاطین در زنجیرن، پیامبر فرمود شیاطین در زنجیرن، درهای جهنم بسته است. یعنی شخص چون درهای خودش رو میبنده دیگه جهنم، شیطان نمیتونه تحریکش بکنه. نه، این ماه رمضان چقدر آدم بهشتی میشه، سبک، چقدر روزه گرفته ولی سبک بهشتی، شاد، آرامش داره. ولی یه بخشی تو شاد نیست، عصبانیه، اون بخش شیطانیشه، بخش نفسانیشه که اونم الحمدلله بعد از افطار انتقام از خدا میگیره. حالا دیگه او هیچی، اونم به کام خودش میرسه، خشمش رو خیاده میکنه سر سفره. ولی بالاخره حواسمون باشه. میفرماد و جنات عدن مفتحة لهم الابواب، درها به روی اینها بازه. بعضی از آدم ها هستن که در زیاد رو خودشون باز میکنن. یعنی این مثلا اگه یه موقعی در روش بسته بشه، 10 تا در داره که بازه. دونید؟ بعضی از آدم ها هستن که ارتباط زیاد ندارن. مثل آدمی که مثلا هیچ توی شهر غریبه یه، هیچ کسی نمیشناسه، اگه مشکلی داره پیش بیاد نمیدونه اصلا باید به کی بگه، نمیدونه کجا بره، نه رفیقی داره، نه دوستی داره، نه آشنایی هست، نه پشتیبانی هست. خب این وقتی گرفتار میشه تو غربت، خیلی غربت غم سنگینیه، کسی نیست کمکش کنه. تا یه کسی که میبینه که دایی داره، عمو داره، پسر عمو داره، خاله داره، عمه داره، یه عالم رفیق داره که از اینا شاید بهتر باشن، از پدر مادرش هم شاید بهتر بهش حال بدن، دوستاش. هزار تا دوست داری، همش درن دیگه. وقتی گیر میکنه میتونه به 3000 نفر تماس بگیره، یه زنگ بزنه، یه پیامک بده، همه میریزن کمکش. این درها رو داره. حالا تو بخش معرفتی هم اینجوریه، تو بخش آخرتی و معنوی یه کسی میبینه که الان مثلا فرض بفرمایید که نمازاش افتضاحه، خیلی نمیتونه از در نماز بره بالا، چون و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز جگر میخواد یه کسی بخونه. آدمهای خاص میتونن نماز بخونن، پرواز کنن. ما نمازمون فقط بیشتر مسخره بازی هستش و توحید به خداست و غفلت هستش و بیادبیه. ولی اونایی که نماز میخونن، جگر میخواد کسی بتونه به نماز برسه. نماز، معراج، اون هماغوشی عاشقانه با خدا، نماز. خود قرآن هم میگه و انها لکبیرتون، سنگینه مگر بر کیا؟ آدم هایی که دیگه خودشون در اثر شدت معرفت به خشوع رسوندن. به محض اینکه انسان در اثر معرفت به خشوع میرسه، تکبری، خود برتربیری نسبت بندگان خدا نداره، با خدا اصلا منیتی نداره، اصلا خودشون نمیبینه در مقابل خدا، این آدم میتونه نماز بخونه، نماز معنای واقعی. ولی کسی میبینه که الان زورش به نماز نمیرسه، ولی خب مثلا حضرت عبدالعظیم رو داره، از امامزاده صالح رو داره، 2 تا در بهشتی داره، می با حضرت رقیه آشناست، با حضرت سکینه آشناست، با حضرت زینب آشناست، با امام حسین آشناست، با 14 معصوم، اینا هر کدوم در بهشتی هستن دیگه، با فرشته ها، با شهدا، شهدا ذخیره هستن، و اون شهدا ذخایر عالم بقا هستن. این با 10 تا شهید رابطه دوستی داره. درا بسته نیست. در روایت دائم رفیقای مؤمنتون رو زیاد بکنید که هر چقدر بیشتر بهتر، اصلا محدودیت نداره. برای اینکه میفهمید لکل مؤمنه شفاعه، هر مؤمنی شفاعتی داره. چون وقتی که یه مؤمن داره که بهشتی است، تنهاد نمیذاره. بالاخره یک مؤمن، یک این رفیقات، یک این شهدایی که از این انبیا، یکی از این صدیقین، یکی از این صالحین، یکی از این امامزاده ها، یه مؤمن میاد دستو میگیره میبردت اگه گیر باشی. و خوش به حال یه کسی که خودش در باشه، یعنی اون هزاران نفر رو دستشون رو بگیره ببره بهشت، این خیلی فرق میکنه. چه آدمایی که استعداد در شدن دارن و استعداد شفیع شدن دارن و خودشون رو بی خود استعدادشون رو تو این دنیا معطل نگه میدارن و تلف میکنن. بی خدا این میتونه یه آدمی بشه که دست هزاران نفر رو بگیره، الان به قدر گند و بی سلیقه زندگی میکنه که یه نفر باید دستشو بگیره. این بده، خیلی بده آدم اینجوری بد زندگی بکنه. وقتی برای تو این همه شرایط فراهمه که میتونی دست میلیون ها آدم رو بگیری، این بهتره که تا کسی مجبور شه کسی به دست تو رو بگیره. خب این در شدن خیلی مهمه دیگه. چی؟ به 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 خواستم یه آیه بخونم براتون، ولی خب حالم خراب میشه، میخوام اینو بخونم الانم وقتش نیست، بمونه ایشالا برای جلسه دیگه. چون این آیه یه که هم انسان رو سر ذوق میاره، بعدش هم آیه اسکندری رو لازم داره که بچسبون و ببره ما رو بالا تا اونجا. حالا اینو بذاری ایشالا برای جلسه بعد. آیهش براتون بخونم، معناش نمی کنم. سوره زمر آیه 73. آخ، یه روایت دارتون میخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. میفهمد که راجع به عظمت بهشته، میگه ما بین مصراعین من مساری الجنه مسیرت و اربعین آمن. یه بار دیگه بخونم، با لحنم غلط خوندم، با لحن درست بخونم. ما بین مصراعین من مساری الجنه مسیرت و اربعین آما. میفهمد فاصله میان دو تا لنگ از یه در بهشت، خب در بهشت از درهای بهشت 40 سال راهه. 40 سال راه یک کسی قدم بزنه، حالا با اسبم نه، من ننوشته اینجا چقدر، ما کمترینش که قدم بزنه کس دیگه، آه 40 سال بریم درش انقدر بزرگه، چون بهش قراره برای هر یه نفر اون درجه بزرگ باشه دیگه. همون گداترین فرد بهشت همه اهل بهشت رو میتونه مهمونی بده. گداهه، گداترین اهل بهشت اونی که آخرین نفره که دیگه رفته تو بهشت، دیگه از این بدتر دیگه نبوده. مثلا 50,000 سال روز قیامت این تو قیامت پدرش در اومده عذاب کشیده 50,000 سال، آخرین نفر دیگه اینو دیگه خدا چشو بسته گفته برو بینم برو تو بهشت. این یه آدم اینجوری که قاچاقی و خلاصه اینجوری پاشد رفت تو بهشت، میگه این وقتی میخواد به چنان سلطنتی میرسه که اگر به خود همه اهل بهشتو مهمونی بده مهمونی میده. خب میگه این مسیر فاصله دو تا دره رو توجه بکنید. ما خیلی بد زندگی میکنیم، خلاصه خیلی کوچولویی، ما کوچیک زندگی داریم میکنیم، خیلی تنگ نظرانه داریم زندگی میکنیم. ان الجنت لها، اینم از نبی اکرم است، پس دیگه همینو بخونم وقتمون تمام شد. صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الجنت لها ثمانیت و ابواب، بهشت 8 در داره. بهشت 8 در داره، یه در برای مجاهدینه، یه در برای اهل قومه. جالبه امام رضا فرمود یکی از 8 در بهشت مال اهل قومه و کسایی که فرهنگ قومی دارن، قومی به معنای ولایی. امام صادق فرمود نه اینکه اهل قوم باشن، شخصیت چی داشته باشن؟ شخصیت ولایی و اهل بیتی داشته باشن، شخصیت قومی داشته باشن. از 8 در بهش کشینه. خب بهش 8 در داره. ما منهن بابان، ما منهن بابان الا و بینهما مسیرت الراکبه 70 عاما. میفهمد که فاصله هر در تا در دیگه، اینجا دیگه حضرت ما رو راهنمایی بیشتری کرده، میفهمد این است که شما 70 سال سواره به تازه آدم با اسب، 70 سال بره چقدر میره؟ 70 سال. میگه فاصله دوتا درش انقدر هستش. خب اون آیه و بقیه بحث در مورد درهای بهش رو بذاریم برای، چقدرم قشنگی و چقدرم چیز داره، چقدرم جالبه. درهای دیگر هم حضرت معرفی کرده که حالا ایشالا اونا رو هم خدمتون میگیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی